طیب دلها و نوربخش جانها. هموطنان عزیزم سلام به شما، خوش آمدید برای شنیدن بازتاب از رادیو فرهنگ. امروز 19 خرداد 1400 و کمتر از 10 روز مانده به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری دوره 13. ممنونیم که همراه بازتاب هستید. در این برنامه مروری خواهیم داشت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد انتخابات در روز 14 خرداد و سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین نگاهی خواهیم کرد به اخلاق انتخاباتی و لزوم آن در مناظرات و گفتگوی نامزدها. همراه بازتاب باشید. روز 14 خرداد رهبر معظم انقلاب اسلامی نکات بسیار مهمی در خصوص انتخابات و وعده‌های انتخاباتی نامزدها فرمودند.
من تأکید میکنم به وعده و حرف نمیشه اطمینان کرد. حرف آسانه، هر کسی میاد یه ادعایی میکنه، یه وعده‌ای میده، یه حرفی میزنه، به اینا نمیشه اعتماد کرد. باید نگاه کردید که این وعده را آیا یک عملی وجود دارد در گذشته این شخص که این وعده رو تأیید کنه و تصدیق کنه یا نه. اگر چنانچه وجود داشت میشه به او اعتماد کرده الا نه.
ایشان از نامزدهای انتخاباتی هم خواسته های مهمی داشتند: اخلاق در وعده دادن ها و جلوگیری از تخریب.
یک توقعی هم از خود نامزدهای محترم دارم و عرض بکنم، وعده هایی که مطمئن نیستن میتوانن اونها رو انجام بدن ندن. این وعده ها به ضرر کشوره. چرا؟ برای که شما یک وعده میدید، بعد اگر به فرض به ریاست جمهوری رسیدید اون وعده رو عمل نمی کنید، مردم رو دل سرد میکنید، مردم نسبت به نظام دل سرد میکنید، مردم نسبت به انتخابات دل سرد میکنید. بنابراین دادن وعده هایی که مطمئن نیستند نامزدها که بتوانند این وعده ها را عمل کنند جایز نیست. وعده هایی که قطعا روشن مسلم واضحه و اهل فن تأیید میکنند که قابل تحقق، این وعده ها را البته بدید، اما اینکه ما فلان کار انجام میدیم، فلان نمیدونم چه و چه که حالا من دیگه نمیخوام تصریح بکنم، این وعده هایی که پشتوانه عملی نداره، این وعده ها رو نباید داد، چون موجب دلسردی مردم بعدن خواهد شد و این گناه.
این نکات در کنار تأکید حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مشارکت در انتخابات مانند همیشه همراه بود.
به خاطر این فشارها مرددن که آیا در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن. یا بعضی ها مثلا میگن ما در دوره های مختلف به یک کسی با شوق رأی دادیم، بعد منجر شد به دلخوری، در آخر دوره دلخوری شدیم، پس بنابراین خوبه که شرکت نکنن، نکنیم در انتخابات. بعضی از این حرفا زده میشه. به نظر میرسه اینا استدلالای درستی نیست. نبایستی این چیزها ما رو دل سرد کنه در مشارکت با انتخابات. ما اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب. خب اگر چنانچه واقعا یک ضعفی وجود داره در مدیریت ها، راه چارش چیه؟ راه چارش این است که ما اصلا در مدیریت ها دخالت نکنیم، یا نه راه چارش این است که دخالت کنیم، یه مدیریت به معنای واقعی کلمه اسلامی و مردمی به وجود بیاریم. این راهش اینه دیگه. یعنی اگر چنانچه دلخوری وجود داره، این دلخوری رو اینجوری بایستی جبران بکنیم، نه با وارد نشدن در منطقه انتخاب.
اما به واقع اخلاق انتخاباتی چیست و چرا در این روزها تا این حد اهمیت دارد و برجسته شده است؟ دکتر صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره معتقد است:
ما به عنوان انسان مسلمان یک سری قواعد اخلاقی بر زندگیمون حاکمه که وقتی جامعه اسلامی باشه، رعایت این قواعد در حوزه اجتماع اهمیت بیشتری پیدا میکنه، و وقتی قراره که شاهد رعایت این قواعد اخلاقی از سوی کسانی باشیم که جزء مسئولین نظامند و قراره که یکی از اونها به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، این اهمیت صدچندان میشه، چرا که حاکمان جامعه اسلامی بایستی خودشون الگوی رعایت اخلاق دینی باشن و به نوعی مربیان جامعه در این عرصه باشن. حالا اگر هر کدوم از این افراد، نامزدها یا برخی از اونها، این قواعد رو زیر پا بذارن، اون هم در قالب مثلا برنامه‌های زنده تلویزیونی که میلیون‌ها نفر بیننده داره، یا اینکه به گونه خودشون یا ستادها و حامیانشون رفتار کنن که جامعه حس کنه این قواعد اخلاقی برای این افراد فاقد ارزش است یا مورد غفلت قرار میگیره، این بدترین بدآموزی است و تاثیرات منفی بسیاری برای جامعه به جا میذاره. به همین خاطر رعایت اخلاق انتخاباتی به عنوان جزئی از اخلاق در فضای کلی زندگی، اون هم در نظام جمهوری اسلامی، برای نامزدهای انتخابات یه امر واجب و ضروری است و گفتیم که پیامدهای عدم رعایت اخلاق در عرصه انتخابات چه میزان در فضای کلی جامعه تاثیر منفی به جا میذاره.
این استاد دانشگاه اثرات رعایت اخلاق انتخاباتی در میان نامزدهای ریاست جمهوری در خروجی رأی مردم و اینکه انتخاب بهتری داشته باشند را دارای مؤلفه‌ها و اثرات مهمی می‌داند.
فارغ از اینکه این رعایت یا عدم رعایت اخلاق چقدر روی میزان مشارکت مردم یا رأی مردم تأثیر می‌ذاره، مهمترین نحوه تأثیرش این هست که این بد اخلاقی ها یا بی اخلاقی ها یا عدم رعایت اخلاق دینی در حوزه انتخابات توسط نامزدها یا حامیانشون کاملا در چشم مردم هست، مخصوصا در مقوله مناظرات، و عملا برای کسانی که اهل رعایت مسائل اخلاقی هست ناامید کننده و موجب ناراحتی و ناامیدی میشه، اونها رو خشمگین میکنه از اینکه چرا مسئولین نظام رعایت نمیکنن بعضی از اونها چنین گزاره‌های مهمی را، و برای کسانی که خدای نکرده خودشون هنجار شکن باشن و اعتقادی به اخلاق نداشته باشن در زندگی، برای اونها یه جور تقویت کننده است و عملا رعایت یا عدم رعایت اخلاق در حوزه انتخابات توسط نامزدها یا حامیانشون در انتخابات ریاست جمهوری میتونه بزرگترین کلاس درس اخلاق یا بزرگترین کلاس درس دعوت به زیر پا گذاشتن اخلاق باشه، چون عملا نامزدها در این مقطع خاص زیر ذره بینن و به نوعی الگوی جامعه محسوب میشن.
شاید بسیاری از مردم در این خصوص سوال داشته باشند که واقعاً در این میان رعایت اخلاق فقط همان جنبه فرهنگی قضیه است و یا قانونی در این خصوص در میان قوانین انتخاباتی وجود دارد که اخلاق را مورد توجه قرار دهد. مهمترین قوانین انتخاباتی در خصوص رعایت اخلاق در انتخابات و پرهیز از تخریب و اتهام زنی ها چیست و اگر صورت بگیرد به چه شکلی قابل پیگیری است؟ دکتر صادق کوشکی استاد دانشگاه در این باره میگوید:
ببینید، یه بخشی از قوانین در مورد رعایت بعضی چارچوبه هاست ربطی به نامزد یا غیر نامزد نداره. اتهام زدن به فرد دیگری عمل مجرمانه است. اگر این اتهام در واقع کذب باشه دوباره جرمش اضافه میشه، و در واقع بسیاری از این موارد به طور عادی هم اگر به این افراد عادی هم صورت بگیره از نظر قانونی جرمه. حالا به ویژه در فضای انتخابات این موارد تشدید میشن، اما نکته اینجاست که شاید خیلی از موارد نشه چنین قوانینی رو در مورد نامزدها اجرا کرد، به خاطر اینکه اگر بخواد اجرا بشه عملا انتخابات تعطیل میشه، و اینجاست که فشار افکار عمومی، فشار رسانه‌ها و خیشتنداری خود نامزدها مطرح میشه که اونها در واقع به این دلایل قانون رعایت کنند، و الا اگه قرار نامزد ریاست جمهوری از ترس مجازات یا رفتن به دادگاه اخلاق رعایت بکنه، در اون صورت حتی این آدم صلاحیت کارمندی ساده هم نداره، چه رسه به ریاست جمهوری.
این هفته دو مناظره انتخاباتی برگزار شد که اولی در تاریخ 15 خرداد و دومی دیروز 18 خرداد برگزار شد. مردم از این مناظره ها چه خواسته هایی داشته و دارند؟
بیشتر همدیگر رو به چالش کشیدن. بهتر این بود که بیشتر برنامه‌های آینده‌شون رو توضیح می‌دادن.
امیدوارم که کاندیداها حرفای کلی نزنند و برنامه‌هایی رو که در دسترس دارن، برنامه‌هایی رو که می‌خوان اجرا کنن رو برای مردم روشن کنند.
از طرحشون بیشتر بگن، جزئیاتشون بیشتر بگن.
بیشتر دوست دارم ریز برنامه‌هاشون رو بگن.
دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق سمت و رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، در خصوص خواسته های مردم و وعده های انتخاباتی نامزدها به نکات بسیار مهمی اشاره می کند.
کاندیداها یکی دو مرحله عمق ببخشن به اون برنامه هاشون از بابت هزینه های مالی، هزینه های بودجه، تسهیلات و درآمدهای دولت، مقداری که باید سرمایه گذاری بشه هر سال. هر چیزی رو که نتونیم به کمیت در بیاریم و اندازه بگیریم، نمیتونیم مدیریت کنیم، نمیتونیم در موردش قضاوت کنیم. تا الان من کمتر شنیدم که کاندیداها در مورد شاخصهای کلان اقتصاد در 4 سالی که میخوان رئیس جمهور باشن چیزی گفته باشن. مثلا نرخ رشد اقتصادی سال اول، دوم، سوم، چهارم چند خواهد شد؟ مثلا درآمد سرانه مردم چند خواهد شد؟ مثلا صادرات نفتی هر سال چند خواهد شد؟ میگن افزایشش میدیم. خب اگه یه دلارم ما صادرات غیر نفتی رو افزایش بدیم، دروغ نگفتیم، افزایش دادیم. ولی به هر حال مردم انتظار ندارن یک دلار افزایش پیدا کنه، مردم انتظار دارن چند برابر بشه. لذا در مورد همین شاخصهای کلان اقتصاد و از جمله اشتغال هر سال چه تعداد، مسکن هر سال چه تعداد، این دلیل باید گردش وجوه و جدول منابع و مصارف رو به صورت اجمالی، شاخصهای کلان اقتصادی رو به صورت اجمالی بگن که ما بعد در سالهای اول و دوم و سوم و چهارم دولتشون به عنوان شهروند جمهوری اسلامی ایران بتونیم چک کنیم و اگر اون چیزی که قول داده بودن محقق نشود، نهادهای نظارتی وارد کار بشن و احقاق حق کنن. نامزدها تو مناظراتشون و تو مصاحبه‌هاشون بعد یه مقدار در مورد گذشته خودشون هم صحبت کنن که در قبلا چی کار کردن، چه اصطلاحاً گلی به سر مردم زدن، تا مردم ببینن در وجود اینا توانایی مدیریتی و حکمرانی وجود داره یا نه. ستادهاشون یه سیبرشون نوشتم نمیان اینجا روخوانی میکنن. اینو باید نامزد، یعنی داره کارنامه و برنامه باشه. کارنامهش گذشته‌شه، برنامه‌ش هم آینده‌شه. ببینید به هر حال بی‌حرمتی، بی‌اخلاقی، خارج از اونا سخن گفتن در از کسی که کاندیدای ریاست جمهوری انتظار نمیره. منم معتقدم که باید صحنه مناظره پرهیجان و جذابیت همراه باشه. یعنی بحث‌های جدی صورت بگیره. کاندیدا باید با سوال‌هایی که پیش‌بینی نمی‌کردن مواجه بشن، با حملاتی از سوی رقبا مواجه بشن که پیش‌بینی نمی‌کردن، تا ما واکنش‌های اونا رو ببینیم چقدر میتونن بر خشونت خودشون غلبه کنن، بر عصبانیت خودشون غلبه کنن، بر خودخواهی خودشون غلبه کنن. اینا رو باید ببینیم و توانمندی شخصشون، رشد شخصیتشون رو بتونیم بفهمیم. اما بی‌حرمتی و به اصطلاح تهمت زدن اینا رو اصلا جایز نمیدونم و نمی‌دونم.
اما در این میان سوال مهم مطرح این است: کسانی که به جای اعلام برنامه‌های دقیق به اتهام زنی رو می‌آورند، به چه شکلی قرار است کشور را اداره کنند و آیا می‌توان هیجانات و تخریب را جزی از تبلیغات و راهی برای جلب آرا در حکمرانی کشور دانست؟ دکتر محمد جواد خواجه‌پور، کارشناس سیاسی، در این باره می‌گوید:
در همه جای دنیا وقتی می‌خواهند برای یک پستی نامزد بشن، یک قانون نانوشته‌ای وجود داره که کشورها بر اساس مدرن بودن و توسعه یافتنشون تو ابعاد سیاسی این اصل نانوشته رو رعایت میکنن و اون این استش که نامزدها به خودشون اجازه نمیدن خارج از چارچوب وظایفی که برای اون نامزد شدن سخن بگن و یا مواردی رو خارج از چارچوب بیان بکنن. مثلا اگر قرار است من برای نامزدی ریاست جمهوری انتخاب بشم و خودم رو کاندید کردم و ثبت نام کردم، فقط تو چارچوبی که یک رئیس جمهور عمل میکند برنامه ارائه بدهم. اگر مجلس تو همون زمینه، مجلس قانونگذاری انجام میده، خب حیطه مسئولیت قانونگذار در مجلس هم کاملا مشخصه. یا اگر شورای شهرها و محلات اون هم در حیطه خودش، بنابراین نمیشه من نامزد مثلا مجلس باشم از حوزه انتخابی خودم بعد تو شعارهای انتخاباتی خودم و در مبارزات انتخاباتی چیزهایی رو بگم که در اختیار رئیس جمهوره یا در اختیار رئیس قوه قضاییه است. خب مثلا بگم من اگه برم مجلس سالی 100 تا زندانی رو میبخشم، مگه در حیطه مسئولیت شماست؟ یا مثلا بگه من اگه برم مجلس سربازی رو میکنم 2 ماه، این هم در اختیار شما نیست. این در قانون اساسی کم یا زیاد شدن این رو در یک هیئت خاصی مطرح میشه، اونجا مجلس هم میتونه فقط یک پیشنهادی بده، اینجوری که کسی بگه من برم این کارو میکنم. خب پس بنابراین هر جا که ببینیم خارج از این قاعده ای که عرض کردم، قاعده کلی دموکراتیک و عقلانی در دنیا هستش، کسی ورود بکنه قطعاً میخواد که از مسیرهای انحرافی به رأی برسه. در این تردیدی نیست که اتهام زنی و بعضاً ایجاد هیجانات کاذب در جامعه با ارائه اخبار نامستند فقط و فقط با هدف کسب آرا و جمع کردن آرائه، در این شکی نیست. ولی قانونگذار که اصل بر این استش که آرا رو با ارائه برنامه خوب و پاسخ به اینکه چه برنامه‌ای داریم، پاسخ خوب به اینها و ارائه راهکار بتونیم اون آرا رو جمع بکنیم و کسب بکنیم. فلذا به نظر میرسه بارزترین بدخلاقی انتخاباتی در روند تبلیغات که حالا شامل همه انواعش میشه، حتی مناظرات، در روند تبلیغات بارزترینش این استش که ما روی بیاریم به اتهام زنی، روی بیاریم به تخریب، روی بیاریم به هیجانات کاذب مبتنی بر اخبار ناموثق، یا روی بیاریم به آمار جعلی که مردم حوصله و فرصت بررسی اونو ندارن. یه چیزی ما پرد کردیم کسب آرا از این طریق قطعا آرا غیر مشروعی است که از بد اخلاقی انتخاباتی کسب شد.
وعده های انتخاباتی این روزها بسیار گرم است. در این وعده های انتخاباتی چه شرایطی در انتظار وعده گیرندگان یعنی مردم است و چطور می شود وعده هایی که محقق می شود را به عنوان مطالبه ای عمومی پیگیری کرد؟ دکتر خواجه‌پور به این سوال پاسخ می دهد.
اما در مورد وعده هایی که نامزدها میدن، یک بخشش کاملا مشخصه، یعنی قانون وظایف هر کسی رو مشخص کرده، هر نامزد هم باید تو حیطه وظایفش وعده بده. خب حالا اگر فراتر از اون وعده بده، بزرگترین اثرش این میشه که مردم نسبت به انتخابات، نسبت به اون فرد، نسبت به اون جریان و در بالاتر از همه نسبت به کل نظام بدبین میشن. ببینید امروز اگر صحبت از مشارکت پایین میشه، مشارکت پایین علتش محکم گرفتن بحث رد صلاحیت ها یا عدم احراز خیلی ها نیست. مشارکت پایین علتش اون دیدگاه و اون ذهنیتی است که مردم نسبت به صندوق رأی داشتن و دارن. یعنی چه امیدهایی داشتن که امیدهاشون برباد رفته. این خیلی مهمه. لذا اگر شما وعده‌ای بدی که نتونی اونو عملی کنی چون در حیطه اختیاراتت نیست، بزرگترین اثرش روی این هستش که ذهنیت مردم رو نسبت به خیلی از مسائل که در رأسش خود نظام هستش بدبین کردی. اما یه نکته اینجا وجود داره و اون این هستش که ما به شدت امروز، یعنی در آغاز گام دوم انقلاب، به شدت نیاز داریم تا یک نهادی، یک مجموعه‌ای نظارت بکنه بر جریان مبارزات انتخاباتی و هر وعده‌ای که داده میشه رو ثبت بکنه و بعداً تک تک اینها رو مورد بررسی قرار بده. اگه این وعده‌ها وعده‌های صادقانه‌ای نیستن، یعنی تو حیطه مسئولیت ما، تو حیطه قدرت ما و تو حیطه توانایی ما نیستن، حتماً باید پیگیری حقوقی بشه و فرد باید در مقابل اونها پاسخگو باشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی 14 خرداد از نامزدها خواستند وعده هایی که مطمئن نیستند ندهند و وعده هایی دهند که اگر محقق نشد قابلیت پیگیری داشته باشد. چرا این تذکر جدی به نامزدها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی داده شده است؟ دکتر خواجه‌پور در این باره میگوید:
در این موضوع وعده ها همه دیدیم که رهبر معظم انقلاب هم اینو اشاره کردن که نباید وعده هایی بدن که نمیتونن یا در حیطه مسئولیتشون نیست یا در توانشون نیست و اتفاقا همین اصلی که عرض کردیم رو رهبر معظم انقلاب تأکید داشتن، یعنی پیگیری بعد از انتخابات رو بحث وعده ها. اما یک سوال اینجا مطرح هست و اون هستش که چرا از سوی بعضی از نامزدها این موضوع جدی گرفته نمیشه و باز هم ما میریم سراغ وعده هایی که حالا چه در حوزه اقتصاد، متاسفانه چه در حوزه فرهنگ، وعده های غیر شرعی میدیم و ورود میکنیم به مسائلی مثل مثلا حقوق زنان یا بحث حجاب یا بحث‌های اینچنینی که اساساً اینها موضوعیتی نداره در حوزه اختیارات رئیس جمهور. گاهی وقتا تو حوزه مسائل شرعی چیزهایی رو بیان میکنیم که گویا انگار یه پیغمبر جدید میخواد بیاد، نه یک رئیس جمهور جدید. بابا این مسائل رو دیگه پیامبر اکرم تدوین کردن، مشخص شده، صریح آیات قرآنه. این که ما بیان روی این چیزا مانور بدیم، میرسیم به اون دلیل چرا بعضی از نامزدها جدی نمیگیرن. علت این استش که برخی از نامزدها احساس میکنن که برای این که بتونن پیروز میدان باشن باید به ابزار روانی هم دست بزنن، یعنی بر اساس مسائلی که در دنیا مطرحه و در دنیا مرسومه اما با دموکراسی اسلامی سازگاری نداره، یعنی بهره گرفتن از عملیات روانی، تیم‌های قوی و کمیته‌های قوی عملیات روانی که دست به هر ابزاری بزنن فقط برای تحریک قشر جوانان، زنان، کارگران و امثال اینها. بنابراین توی این حوزه متاسفانه ورود میکنن فضای مجازی و فیلترینگ و حجاب و نمیدونم حقوق کارگران و حقوق زنان و این مسائل سالهاست متاسفانه دستاویز قرار گرفته و هر کسی که توی این حوزه وعده داده تجربه نشون داده که خودش بیشترین ظلم رو در این موضوعات بر جامعه روا داشته و موفقیتی توی این حوزه اساسا نداشته.
انتخابات صحنه حضور و حرکت مردم در مسیر تصمیمات مهم کشور است. دقت و وقت گذاشتن تک تک ما بر روی برنامه‌های نامزدها فارغ از گرایشات سیاسی و حتی گروهی و تمرکز برنامه برای اداری کشور و نه صرفاً ادعای آن، و از سوی دیگر نگاه به کارنامه سالهای اخیر هر یک از نامزدها میتواند سهم مهمی از آینده کشور را به دستان خود ما رقم بزند. یادمان نرود که هرچه بکاریم محصولش را خودمان درو خواهیم کرد و بهتر است فردی توانمند و دارای انگیزه و دارای برنامه دقیق اجرایی را به پاستور بفرستیم تا حق مطالبه گری من همیشه محفوظ بماند. ممنون از توجه و همراهی شما عزیزان با این برنامه از بازتاب. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو عزیزم. اما من خواهرمو میشناسم. خب فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده
کنی؟ اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته؟
حتما قسطی هم میده.
بله.
من دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
شنده یو میده دل چرا رفتی به سرای من نرسیده گریه شوقم دیده ندیده از برم شنیدم آمده نیما چو بدیدم روی تو زیبا می خبر از جام پریدم که به خاک قدم تو سر بیفشانم بروی چون از برم جان سر به گریبان بنشینم
نوای دلانگیز مهر و مهربانی در زندگی شما خوبان شنونده همیشه ساری و جاری روز و روزگارتون فرخنده و سپید آرزو میکنم که تنتون سالم باشه و دلتون شاد دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون شبکه رادیویی فرهنگ در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه بوتیقا کاری از گروه کتاب که این برنامه رو به مدت 28 دقیقه تقدیم شما میکنیم بشنوید
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم
میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره
کردن برای آموزش